سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرانقدر برنامه صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، منتقد، پژوهشگر و کارشناس سینما و دوبله هستم و این برنامه دوم رو هم اختصاص دادیم به آقای احمد رسولزاده، استاد زنده نام احمد رسولزاده. در بخش دوم یا بخش نمونه‌ای قسمت‌هایی از فیلم عمر مختار ساخته جاودان مصطفی آقاد پخش میشه و دوبله و همچنین ساختار این اثر مورد نقد و واکاوی ما قرار خواهد گرفت. پیشاپیش تشکر میکنم از پیام‌های مهرامیزی که برای ما ارسال میکنید و این وظیفه و رسالت ما رو سنگین‌تر میکنه و ما در پی این هستیم که انشالله بتونیم با دقت و وسواس بیشتری این برنامه رو تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم. پس با من همراه باشید. اعتبار دوبله ایران قسمت دوم. اما از بازیگران دیگری که با صدای ایشون باز قابل اشاره هستند، هنری فاندا هست که در فیلم‌های چگونه غرب تسخیر شد، روز روزگاری در غرب، دوبله اول و طولانی ترین روز به جاش صحبت کردن که باز در این بین گویندگی ایشون در فیلم روزی روزگاری در غرب در قالب شخصیت بدمن فیلم که این فیلم در استودیو دماوند به مدیریت جلال مقامی دوبله شده قابل اشاره هست. جیمز میسون از بازیگرانی بود که زیاد با صدای ایشون شنیده شد که فیلم‌ها از این قرار بودن لولیتا، صلیب آهنین، گذرگاه یا 20000 فرسنگ زیر دریا، جک هاوکینز که در فیلم بنهور جاش صحبت کردن و همچنین فیلم لارنس عربستان دوبله اول به مدیریت آقای کاملی، جورج ساندرز در فیلم سامسون و دلیله. اما شاید دستاورد بزرگ آقای رسولزاده و بهترین نقشی که ایشون در تاریخ دوبله گفتن که صدای ایشون بسیار روی این بازیگر حک شده و خودشون هم بسیار علاقه داشتن به این بازیگر، اسپنسر تریسی باشه. یعنی این شاید بزرگترین دستاورد آقای رسولزاده هست، علل خصوص باز اسپنسر تریسی در سنین میانسالی و سالخوردگی که زنگ صدای آرام و پرتجربه آقای رسولزاده بسیار خوش نشسته روی چهره این بازیگر بزرگ و توانمند تاریخ سینمای هالیوود و در اغلب نقش‌ها نوع گویندگی آقای رسولزاده یک وجه و یک اعتبار در واقع و یک کردیت رو به این بازیگر داده. بعضی از فیلم‌های مهم این بازیگر با صدای آقای رسولزاده این فیلم‌ها هستن: فیلم نیزه شکسته، فیلم روز بعد در بلک رک که ایشون در دهه 70 دوبله کردن و خودشون به جای این بازیگر صحبت کردن، فیلم آخرین هورا دوبله اول و تلویزیونی و دو فیلم پیرمرد و دریا و حدس بزن چه کسی برای شام می آید که باز از بین این آثار فیلم پیرمرد و دریا قابل اشاره هست که از گویندگی‌های محبوب در واقع آقای رسولزاده است و همونطور که می‌دونین این فیلم از رمان ارنست همینگوی در واقع اقتباس شده و اغلب زمان‌ها آقای رسولزاده در دوبله دوم، البته چون این فیلم دوبله اولی هم با گویندگی آقای اسماعیلی داره، و در اغلب زمان‌ها آقای رسولزاده دائم به جای این کاراکتر یعنی این کاراکتر دائم با خودش، چون می‌دونید که داستانی است که در واقع یه ماهیگیر سالخورده است که روی قایق هست و مشغول ماهیگیری هست و دیگه اون توان سابق رو نداره، اغلب زمانها داخل دریا هستش و با خودش مشغول گفتن مونولوگ هست و هی درد دل میکنه و این واگویه های درونی رو آقای رسولزاده با مهارت هرچه تمام به جای اسپنسر تریسی گفته. در سکانس هایی که هیجان پیدا میکنه، کوسه میبینه در دریا، وحشت میاد به این صدا، در سکانس های خستگی میاد و فوق‌العاده هست گویندگی آقای رسولزاده.
فیلم پیرمرد دریا رو خیلی دوست دارم که همین اسپنسر تریسی بازی میکرد. این فیلم ترجمه خیلی خوبی داشت، آقای دریا بندری ترجمه کرده بود، مدیر دوبلاژش آقای شرافت بود و گوینده ماجرا آقای لطیف‌پور بود، بازی کننده بازیگر نقش پیرمردم من میگفتم.
هنوز تقریبا نصف تنت باقی مونده، شاید بتونم همین نصف رو برسونم سر. باید یه خورده شانس بیارم. نه پیره من، نه، همون وقت که زیادی رفتی تو دریا لگد به بختت زدی. خر نشو، حواستو خوب جمع کن، هنوز هم ممکنه شانس بیاری. کاش شانس اقبال فروشی بود، منم یه خورده میخریدم. ولی با چی میتونم بخرم؟ یه قلابه بی مصرف، یه کارد شکسته، دو تا دست خشکیده؟ ممکنه.
شایان ذکره که این فیلم دوبله دومش باز در تلویزیون ملی در دهه 50 به مدیریت سعید شرافت کار شده و گوینده متن و نریتور این فیلم هم آقای هوشنگ لطیف‌پور هست که دو تا صدای بسیار زیبا، یعنی صدای آقای لطیف‌پور و صدای آقای رسول‌زاده در تقابل با هم در واقع ضیافت شنیدنی رو از صدا برپا کرده و من مطمئنم که ویژگی‌های رمان ارنست همینگوی بیشتر از اون چه که در نماهای جان استرجس که کارگردان این فیلم باشه دیده بشه، بیشتر در روح صدای گوینده‌ها حس میشه و این ویژگی‌ها رو میرسونن که آقای رسول‌زاده و همچنین آقای شرافت هست و یکی از باز بهترین گویندگی ایشون به جای اسپنسر تریسی حرف زدن در فیلم حدس بزن چه کسی برای شام میآید شکل گرفته که واقعا در نقش پدر دختری که در آستانه ازدواج با یک سیاه پوست هست، دختر سفید پوست هست و حالا تقابل فرهنگ و نوع دیدگاه ضد نژاد پرستی که این فیلم داره و گویندگی استادانه احمد رسول‌زاده به جای اسپنسر تریسی که ابتدا مخالف شدید این ازدواج هست و در پایان آرام آرام نرم میشه و مدافع این ازدواج میشه و این تغییر حسی رو ما کاملا در روح دیالوگویی آقای رسول‌زاده میبینیم و یکی از ماندگارترین مونولوگ های ایشون در پایان فیلم رخ میده که ایشون در یک مونولوگ بسیار بلند راجع به ویژگی های این ازدواج صحبت میکنن.
اما راجع به مشکلاتی که شما دو نفر خواهید داشت و غیر قابل انکار به نظر میان، از طرف من مشکلی ندارید، ولی شما باید بدونید و حتم دارم میدونید که با چی مواجه هستید. 100 میلیون نفر فقط در کشور ما آمریکا هستند که از این کار شما یکه میخورن، رنجیده خاطر و هراسان میشن و شما دوتا باید خودتون رو از این معرکه بیرون بکشید. ممکنه تا آخر عمرتون با این وضع مواجه باشید. شما میتونید اونها رو ندیده بگیرید یا برای خودشون، تعصبهاشون، تبعیضهاشون، تنفر کورکورانشون و ترس احمقانشون متاسف باشید، ولی در موقع لزوم شما دوتا باید همدیگر رو محکم بچسبید و بگید مردم هر چی میخوان بگن. هر کس میتونه علیه ازدواج شما بحث بکنه. این بحث هم خیلی آسانه، چون دلایل به قدری واضحن که احتیاجی به گفتنشون نیست. ولی شما دو انسان برازنده هستید که اتفاقا عاشق شدید.
چند تا نقش مثبت برجسته دیگه هم ایشون در کارنامه کاریش داره، مثل حرف زدن به جای فردریک مارچ در دوبله دوم و تلویزیونی 7 روز در ماه مه که در نقش رئیس جمهور آمریکا در اون فیلم ایفای نقش میکنه و صدای پخته و پرتجربه سرد و گرم چشیده آقای رسول‌زاده خیلی مؤثره در به ثمر رسیدن این کاراکتر، یا حرف زدنش به جای رالف ریچاردسون در دوبله ماندگار دکتر جیواگو، حرف زدن به جای ویکتور شوستروم در فیلم توت فرنگی های وحشی ساخته جاودان اینگمار برگمن هست که به جای شخصیت اصلی فیلم که یه پروفسور هست صحبت کرده و باز هم با اون نریشن ابتدایی فیلم تمام ویژگی های این کاراکتر رو میبینیم که سنش در واقع مرگ رو، یعنی نزدیک به مرگ هست و نوعی فرسودگی در این صدا هست، مخصوصا در ریتم آرام صدای آقای رسول‌زاده دیده میشه که تمام جانمایه این فیلم رو ما میتونیم درش ببینیم.
در روابطمون با سارین بیشتر از آنها عیب‌جویی میکنیم. به همین دلیل من تقریبا از تمام معاشرت های اجتماعی کنارگیری کردم و همین باعث می شود در این سن و سال آدم تنهایی باشم. روزهای عمر من با کار و فعالیت سپری شده و از این نظر سپاسگزارم. علاقه من به کاری که به خاطر امرار معاش پذیرفته بودم تبدیل به عشق به دانش شده. پسرم که با هم پدشگی است و در لوم زندگی می کند سال هاست ازدواج کرده ولی هنوز فرزندی به بار نیاورده. مادرم زنده است و با وجود سن زیاد هنوز سرحال و فعال است. همسرم کارین سالها پیش درگذشت. نام من ایزاک برگ است و فردا قرار است یک درجه افتخاری از کلیسای جامعه لند بگیرم.
اما صدای آقای رسول‌زاده فقط مختص و منحصر به نقش‌های مثبت نبود. نقش‌های متفاوت و منفی هم گفته که سریع اشاره بکنم. حرف زدنش به جای ترور هاوارد در دوبله دوم و ویدیوی شورش در کشتی بونتی که ویژگی‌های منفی کاپیتان رو ما در صدای آقای رسول‌زاده می‌بینیم. حرف زدنش به جای ادوارد جی رابینسون در فیلم قمارباز سنسیناتی دوبله اول، حرف زدنش به جای فرناندو ری در فیلم ارتباط فرانسوی و شاید یکی از نقش‌های فراموش نشدنیش که یه ذره مهجور هم مونده اما در ذهن خیلی از علاقمندان همچنان باقی است، حرف زدن به جای کاراکتر نیک در دوبله یکی از فیلم‌های لورل و هاردی هست، دوبله اول فیلم احمق‌ها در دریا که از نیمه دوم فیلم که اونا وارد قایق میشن یک آدم کشی است به نام نیک که خیلی شیرین و بسیار تاثیرگذار آقای رسول‌زاده این نقش رو گفته و ما باز در اون صدای همیشه مثبت و مهربان آقای رسول‌زاده توی اون نقش رگه‌هایی از رذالت و شیطنت و شیطان صفتی رو می‌بینیم که به خوبی تونسته در صداش پیاده بکنه، خصوصا در سکانس‌هایی که در تقابل با لورل و هاردی هست و هفتیر رو به سمتشون گرفته. این نوع ویژگی‌های منفی و شرورانه یه وجه ترسناکی رو به صدای رسول‌زاده داره و از وجوه مختلف و نقش‌گویی‌های متفاوت استاد رسول‌زاده محسوب میشه.
اگه مرو برنگردونی به اسکله تو دردسر بزرگی میفتی.
جدی میگی؟
خب معلومه که جدی میگم. مثل اینکه متوجه نشدی که ما کی هستیم.
نه کی هستی؟
خب من آقای هاردی هم اینم دوستم آقای لورل.
ببین چیه؟ نگاه کن.
پس شما آقای هاردی و آقای لورل هستیم ولی؟
بله.
آب از حالا اسم تو دیتیه و اسم تو دوپی. ببینم اعتراضی داری؟
نه خیلی نه. اگه اشکالی نداره میشه بپرسم اسم شما چیه؟
میتونیم به هم بگی نیک؟
حالتون چطوری آقای؟
واقعا اسم قشنگی. نه
من میخوام با نیک کوچولو هم آشنا بشین. خب حالا که زبون هم دیگه رو میفهمیم بهتره زیادی آشیا نرین. چه میگین؟
معرفی ندارم.
منم ندارم.
حالا به بعد از من دستور میگیریم. میفهمین؟
بله آقا.
حالا بریم پایین و یه چیز درست کنیم من بخورم.
ما نمیتونیم به شما غذا بدیم. خودمونم چیزی نداریم. داریم اولی.
نه نه.
من دارو بس نکنیم. بریم پایین یه کمی غذا واسه هم
بیاریم. خب میرسیم به مقطع بعد از انقلاب. ایشون همچنان در عرصه دوبله هم در مدیریت و هم در گویندگی بسیار فعال هستند. دو شاهنقش بزرگ رو در این مقطع یعنی اوایل دهه 60 ما در کارنامه آقای رسول‌زاده می‌بینیم. یکی حرف زدن به جای شخصیت ابوطالب در دوبله فیلم محمد رسول الله که در ابتدای عرایض بهش اشاره شد و دستاورد بزرگ دیگر ایشون حرف زدن به جای کاراکتر عمر مختار در فیلم عمر مختار با بازی آنتونی کوئین هست که این فیلم به مدیریت ایرج ناظریان برای پخش دوبله شده بود و با اینکه ایشون خیلی کم به جای اصلا تا اون زمان به جای آنتونی کوئین گویندگی نکرده بودند و ما اغلب شاهد نقش‌گویی آقای منوچهر اسماعیلی یا خود زنده نام ایرج ناظریان به جای آنتونی کوئین بودیم، ولی به جای این مبارز در واقع مسلمان انتخاب هوشمندانه و قابل تحسین ایرج ناظریان رو می‌بینیم، چون این نقش بسیار متفاوت است با نقش‌های شناخته شده آنتونی کوئین، یعنی نوعی آرامش معنوی و به نوعی در واقع درونی رو در این کاراکتر می‌بینیم. کاراکتری است که بسیار مؤمن و معتقده و همین یعنی آرامشی رو بهش داده که این آرامش معنوی رو فقط و فقط در بهترین وجه ممکن ما میتونیم در صدای آرام و حکیمانه آقای رسول‌زاده ببینیم که ایشون با استادی هرچه تمام در تمام لحظات فیلم این راکورد رو حفظ کردن. حتی در زمانی که عمر مختار به عنوان یک مبارز عصبانی هم میشه از کوره در نمیره و این آرامش رو داره و از اول تا آخر انگار به یه نوع در واقع ثباتی در ویژگی‌های روحی خودش رسیده که یه نوع بزرگمنشی رو به عنوان یک مبارز سیاسی بهشون میده و واقعا از اول تا آخر فیلم گویندگی آقای رسول‌زاده یک کلاس درس هست برای این نوع شخصیت‌های معنوی. و خب طبیعتاً در پایان فیلم که اونو محکوم می‌کنن و خیلی تاثیرگذار و بی‌نظیر آقای رسولزاده میگه انا لله و انا الیه راجعون، این خاص خداونده، واقعا تکان دهنده است. یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین نقش های استاد همین حرف زدن به جای آنتونی کوین در فیلم عمر مختار هست.
این جنگ در جامعه ملل در نگرفته، ما داریم اینجا میجنگیم، اینجا در این سرزمین. اون براتون نمیتونی این جنگ رو ببرید، در مقابل پولادشون جز خون چیزی نداری. هر انسانی دو روز عمر کنه، روز خودش و روزی که مال بچه هاشه. بچه ها دارن از گرسنگی میمیرن، در اردوگاه ها میمیرن، به خاطر سرسختی تو در نبرد میمیرن. بله بله درسته، اونا سرای جنگی هستن، ولی حتی یکیشون هم بهم خیانت نمی کنه، حتی یکیشون هم ازم نخواسته تسلیم بشن، برای اینکه اونا میدونن، منم میدونم که اگر تسلیم بشم بهشون خیانت کردم.
اما خیلی سریع بگم که ایشون علاوه بر فیلم‌های خارجی در فیلم‌های ایرانی هم بسیار فعال بودن، چه در فیلم‌های قبل از انقلاب موسوم به فیلم‌های فارسی یا فیلم‌های موج نو سینما ایران، چه در فیلم‌ها و سریال‌های بعد از انقلاب. از بازیگران معروفی که ایشون جاشون حرف زدن میتونم به این بازیگرا اشاره بکنم: آقای رفیع حالتی که در خیلی از فیلم‌ها صدای آقای رسولزاده رو جاش میشنویم، آقای عطالله زاهد، هادی اسلامی، آقای احمد قدکچیان، آقای جمشید مشایخی در چند فیلم و همچنین آقای اکبر مشکین که علل خصوص در فیلم سوت دلان ایشون یه مونولوگ خیلی معروفی رو به جاش میگن که تقابل بین در واقع آقای مشکین و آقای مشایخی هستش در اون داروخونه، که صداها و نوع و حالت گویندگی آقای جلیلوند و آقای رسولزاده با اون دیالوگ‌های آهنگین مرحوم حاتمی همچنان در ذهن علاقه‌مندا مونده.
بعد از اون تو دهنی که خوردیم هر دو تب رها کردم، رها کن، شدم شاگرد مرحوم پدرم دواچی، اما تو این دواخونه هیچ مسکری نبود برام الا دوای اون طبیب ارمنی زکاووس عرق فروش. شبانه روزیش کردیم، خاکه رو خاکه که مستیم از گل نیفته، مثل تو که غم برادرتو کردی بهانه. سنت شب جمعه‌ش چی؟ یه وقتی دیگه یکی از همون گلای پلاسیده باغچه ولی خان یار موافقشه و برادری مثل تو یار و غار. نه
یک بار با چند تا از ابای فامیل فرستادم بردنش ناحیه، وقتی فهمید اون زنا چه کارن دست بهشون نزد و حالش یه چند وقتی شدت گرفت.
درد آدمی زاد از فهمیدنه، لازم نیست به فهم زنکیه. با یکیشون وعده کن هفته یه دفعه بیاد خونه، مثل قضای حاجت. شبای جمعه که آقازاده خانو و زنای خونه میرن خونه خواهرت روزه.
به مجید بگم زنک و استالین از تیاره انداخت پایین.
اما بزرگترین دستاورد گویندگی آقای رسولزاده در فیلم‌های ایرانی بلا استثنا و بدون شک حرف زدن به جای محمدعلی کشاورز هست و به حدی این جنس صدا و این نوع گفتار و حالت حرف زدن روی نوع نگاه و جنس نگاه کشاورز و همچنین حتی هیکل تقریبا فربه ایشون و جنس خاص بازی ایشون نشسته که اصلا تفکیک ناپذیر هست و یکی از بزرگترین در واقع تطابق‌های صدای دوبلور با چهره یک بازیگر ایرانی هست. یعنی صدای آقای رسولزاده به حدی روی محمدعلی کشاورز نشسته که اصلا جدایی ناپذیر هست و حیرت آور هست. ایشون قبل از انقلاب در چند فیلم به جای کشاورز صحبت کردن، من جمله فیلم رگبار آقای بیضایی و همچنین سریال معروف دایجان ناپلئون که در نقش دایجان سرهنگ به جای کشاورز حرف زدن. و اینجا اشاره بکنم که باز یکی از نقاط امتیاز و در واقع برتری های ایشون علاوه بر حرف زدنشون به جای محمدعلی کشاورز، مدیریت دوبلاژ این سریال هست که یکی از بزرگترین دستاوردهای ایشون در زمینه مدیریت سریال های ایرانی محسوب میشه که من در پادکست های قبلی بسیار اشاره کردم.
عبدالله اینقدر خونه شیرعلی بمونه که علف زیر پاش ثبت بشه، به شما چه مربوطه؟ شما قیم عبدالله هستی، دشمن جون منین یا وکیل شیرعلی؟
خان داداش استدعا میکنم، شما دیگه عصبانی نشین، آروم باشین، ما اومدیم اینجا
اومدین که چه کنین؟ چی از جون من میخواین؟
خانداداش استدعا کردیم که شما عصبانی نشین. ما اومدیم که اختلافهای گذشته رو حل بکنیم. حالا یه موضوع مهمتری پیش اومده. حالا حیثیت و آبروی خانواده در خطره. هر طوری هست باید اسدالله از خونه شیرعلی بیاد بیرون.
من خواهی میکنم اسدالله بیاد بیرون تا خیال همه تون راحت بشه. خونه مادرزن شیرعلی همین نزدیکیه. من میرم اونجا، میگم بره پیش دخترش که تنها نباشه تا اون خرس از زندون آزاد بشه.
بعد از انقلاب هم به جای محمدعلی کشاورز در فیلم کاروانها، کفشای میرزا نوروز، سریال گورکا و همچنین فیلم معروف کمال‌الملک حرف زدن. و باز اشاره بکنم که یکی از بزرگترین دستاوردهای ایشون حرف زدن در سریال پدر سالار با مدیریت جلال مقامی در نقش آقا اسدالله هست که نوع حرف زدن و گویش آقای رسولزاده به جای محمدعلی کشاورز از یاد نرفتنی و بی‌نظیر هست و ایشون پا به پای این شخصیت تمام اون ویژگی‌های مختلف این کاراکتر رو از عطوفت، مهربانی، خشم، برافروختگی و به نوعی جاهایی که ترسناک میشه و تبختر و غرور و نوعی در واقع ویژگی‌های منفی پیدا میکنه به نفع بسیار استادانه‌ای در صدای آقای رسولزاده ما میبینیم.
شبا پیدات نیست؟ معلوم هست کدوم طرفی هستی؟
ما این طرف رو.
زن و بچت کجا؟
رفته خونه مادرش.
واسه چی رفته اونجا؟
نمیدونم.
چرا نمیاریشون خونه؟
نمیارم، یعنی زهره نمیارم.
زهره نمیاد؟ مگه تو مرد اون خونه نیستی؟ مگه شوهر اون نیستی؟ مگه بابای بچهات نیستی؟ مگه کلاهت پشم نداره؟
چه پشم؟ چه کشکی؟
پس یه جوری حرف بزن ببینم چی بلغور میکنی؟
میگم چه پشمی؟ چه کشکی؟ مگه شما گذاشتیم پشمی به کلاه ما بمونه؟
آخه تو چه جور مردی هستی که اختیار زن تو نداری؟
ما اختیار چی رو داریم که اختیار اونو داشته باشیم؟
از بیارزگیته.
ما ای شما گذاشتین ما اختیار داره چیزی باشیم.
خیلی نامردی. حالا یه زن واسه تکلیف روشن میکنه؟
آقا جون زهره بچه ها رو برداشته رفته خونه مادرش.
چی؟
منم میخوام چه زن و بچه هم باشم. یعنی که من از پیش شما میرم.
کجا میخوای بری؟
چرا این نمیرم آقا جون؟ همین طرف های یه خونه یه چرا میبرم.
آره خیلی خیلی مردی. برو هر قبرستونی که دلت میخواد برو. همین حالا هم برو. دیگم جات اینجا نیست، نه تو خونه نه تو مکانیکی. بری.
یکی از سریال‌های باز معروفی که ایشون بعد از انقلاب در دهه 70 دوبله کردن سریال معروف خانم مارپل بود که در واقع ساخته شرکت بی بی سی است و ایشون مدیر دوبلاژ این کار بودن. خدمتتون عرض بکنم در زمینه انیمیشن هم همونطور که همه میدونین یک شاهکار رو دارن و اون دوبله دوم انیمیشن رابین هود هست که قبلا هم در پادکست ها گفتم که دوبله دوم و ماندگار این انیمیشن به مدیریت آقای احمد رسولزاده بوده. همچنین یکی از نقش‌های دیگر ایشون در انیمیشن که ماندگار شده و به یاد مانده حرف زدنش به جای کاراکتر پلنگ سیاه با نام باگیرا در انیمیشن کتاب جنگل به مدیریت آقای ابوالحسن تهامی هست که ایشون علاوه بر این که به جای این نقش حرف زدن راوی این انیمیشن هم هستند.
درباره جنگل‌های هندوستان افسانه‌های بسیار گفته شده و هیچ کدوم به اندازه سرگذشت پسر کوچکی که مگلی نام داشت عجیب و جالب نیست. آغاز ماجرا از زمانی بود که سکوت جنگل با صدایی ناآشنا شکسته شد. صدایی بود که تا به حال در این قسمت از جنگل شنیده نشده بود. صدا از یک توله آدم بود. اگه می دونستم چه گرفتاری برای خودم درست می کنم هیچ تردید نمی کردم و از اونجا دور می شدم. ولی اون بچه غذا می خواست. خیلی هم زود غذا می خواست. تا نزدیکترین دهکده آدم ها چندین روز راه بود و اگه مادری ازش توجه نمی کرد ممکن بود به زودی بمیره.
جنس صدای ایشون نرمی، لطافت، تجربه و گرمی این صدا ایشون رو بسیار مناسب میکنه برای حرف زدن به جای نریشن یا نریتور آثار مستند. دو تا از مستندهای بسیار معروفی که با صدای رسولزاده در یادها مونده مستندهای حیات وحش و راه ابریشم هستن که واقعا جنس و رنگ و زنگ صدای آقای رسولزاده همچنان در گوش علاقمندان باقی مونده. و جالب اون زمان که این مستندها پخش میشد انقدر صدای ایشون روی چهره محمد علی کشاورز خوش نشسته بود و حک شده بود که خیلیا فکر میکردن که آقای کشاورز هست که نریتور این مستندها بوده.
برام موردی پیش اومد که یکی دو تا فیلم مستند گفتم و خوشبختانه پذیرفته شد و بعدن فیلمایی که نریشن یا راوی به خصوصی داشت که از هنرمندان معروف دنیا بود مثل اورسون ویلز، مثل پیتر یوستینوف، اینا می اومد که اسمشون به عنوان گوینده متن تو فیلم بود. اینا رو من می گفتم چون این رو جای این هنرمندا صحبت می کردم. فیلم مستندم وقتی اینا گویندگی کرده بودن می اومد ایران به من می گفتن که این همون چیزی که اینجوری شد که پیش اومد افتادم تو کار گویندگی مستند که سالهای سال ادامه پیدا کرد.
دوست دارید اصولاً این مستندگویی رو؟
بله، اونم برای خودش مواصلی داره. یه حسش اینه که مستقل خودتی تصمیم میگیری چکار بکنی، ساعت کار رو مشخص کنی، منتظر کسی نیستی، یه بدقولی نمیبینی از کسی، خودتی خودت.
جاده ابریشم از چنگان آغاز شده و از سمت غرب تا ایران و روم و از جنوب تا هند ادامه می‌یابد. اگر به سمت شرق بروید به کره و ژاپن خواهید رسید. همچنین می‌توان گفت جاده ابریشم در چنگان نیز خاتمه می‌پذیرد، جایی که مردم به خاطر ابریشم و محصولات شرقی به آنجا می‌آمدند. تقریبا بیش از 2000 سال پیش چنگان مرکز مبادلات شرق و غرب بود.
در سالهای آخر عمرش که خب طبیعتاً میفته به دهه های 80 و 90 ایشون خیلی فعالیتش کم شده بود به واسطه اینکه یه ذره سالخوردگی به صدا غالب شده بود و رنگی از فرسودگی بر روی صدا اومده بود که یک سری از فرکانس های صداش کم رنگتر شده بود. دوتا از نقش های خوبی که ایشون در این برهه حرف زدن، دبز گریز کاراکتر پیری های شخصیت اصلی فیلم مسیر سبز هست که تام هنگس در واقع جوونیاش رو بازی میکرد که میدونین مدیر دوبلاژ این اثر آقای خسروشاهی بوده.
من 108 سال دارم ایلی، سالی که جان در آخرین مسافت سبز قدم برداشت 44 ساله بودم. تو نباید جانو ملامت کنی، اتفاقی که افتاد دستمون نبود، اون فقط یکی از قدرت های طبیعت. در طول زندگیم چیزای باور نکردنی زیادی دیدم، شاهد گذشت یک قرن بودم، ولی در طول این سالها مجبور بودم مردن دوستان و عزیزانم را ببینم. هل و ملیندا، بروتوس هلم و همسرم، پسرم و تو ایلی، تو هم میمیری. من نفرین شدم، باید باشم و ببینم.
و دیگری هم حرف زدم به جای اورسون ویلز باز مجدد در دوبله سوم نشانی از شهر هست که برای پخش از سینما یک کار شده بود و دیگه انقدر صدا فرسوده و کند شده بود که یعنی گرد پررنگی از پیری نشسته بود که قابل قیاس نبود با دوبله دومی که به طور مفصل براتون توضیح دادم و در اواخر دهه 50 شکل گرفته بود.
انظر اجرام فیلم سخته بود برای اینکه گریمی که کرده بودن آرسان ویلز رو با این لپای افتاده و اینا یه حالت خاصی داشت که من اون حالت رو باید به وجود می آوردم. ولی فیلم قشنگی بود، انظر مونتاژ راهگشا بود برای کسانی که تکار فیلم بودن و خیلی فیلم پرسر صدایی بود.
در سالهای آخر عمر ایشون در سال 1385 در ششمین دوره از همایش چهرهای ماندگار ایشون جایزه ویژه‌ای برای صداش گرفتن و این جایزه هم از جوایز ارزشمند ایشون بوده. در اواخر عمرشون ایشون دچار بیماری پارکینسون میشن و در صبح 19 دی سال 1393 در سن 84 سالگی در بیمارستان ایران مهر دار فانی رو ودا میگن. روحشون شاد و یادشون گرامی. اما در بخش دوم و بررسی دوبله نمونه‌ای، ساختار و دوبله فیلم معروف عمر مختار ساخته مصطفی عقاد مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. عمر مختار شیر صحرا. بازیگران، نقش‌ها و دوبلورها: آنتونی کوین، عمر مختار، احمد رسولزاده، الیور رید، رودولف گرازیانی، حسین عرفانی، رود سگر، بنیتو موسولینی، ایرج ناظریان، راف والونه، دئودیچه، حسین معمارزاده، گاستون موشین، سرگور تومالی، عباس سلطانی، ایرن پاپاس، مبروک، سیمین سرکوب. سرپرست گویندگان ایرج ناظریان. تهیه کننده و کارگردان مصطفی عقاد. موسیقی موریس یار. فیلمبردار جک هیلیارد. تاریخ انتشار 17 آوریل 1981. محصول مشترک لیبی و ایالات متحده آمریکا. خلاصه داستان: عمر مختار رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامی ایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم می باشد. بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیایی، به ژنرال معروفش رودولف گرازیانی مأموریت می‌دهد تا مختار را دستگیر و قائله را به نفع خود در صحراهای لیبی به پایان برساند. اما مختار و نیروهایش تا سرحد جان از حد و مرزهای خود دفاع می‌کنند تا اینکه بعد از چند برهه مقاومت جانانه، مختار به اسارت گرفته شده و به طناب دار محکوم و آویخته می‌شود. درباره فیلم: مصطفی عقاد، فیلمساز معروف مصری، بعد از فیلم بزرگ و مشهور رسالت موسوم به محمد رسول الله، از زندگی عمر مختار، مبارز معروف لیبیایی، فیلم می‌سازد. فیلم در به تصویر کشیدن مختار به عنوان فردی مبارز و مذهبی و آرمانخواه کاملا موفق عمل می‌کند، اما شاید به لحاظ واقعی و مستند در ارائه این کاراکتر تحریفاتی صورت گرفته باشد که البته کاملا طبیعی است و برای سینمایی شدن یک اثر قابل پذیرش است. به رغم طولانی بودن زمان فیلم، به دلیل تعدد صحنه‌های ممتاز اکشن و بازسازی طبیعی صحنه‌های جنگ و خاکریز، اثر هیچگاه خسته کننده از آب در نیامده و برعکس با قدرت تا انتها مخاطب را همراه خود می‌کشاند. از امتیازات عالی اثر میتوان به فیلمبرداری خلاقانه تصویربردار بزرگ جک هیلیارد اشاره کرد که قبلا تجربه کار با دیوید لین را در لارنس عربستان داشته و به همین خاطر در به تصویر کشیدن صحرا و رمز و راز آن، خصوصا در صحنه‌های جنگی، کاملا موفق عمل می‌کند. دو بازیگر اصلی فیلم، یعنی آنتونی کوین و الیور رید، به عنوان دو قطب پروتاگونیست و آنتاگونیست اثر، بازی‌های بسیار پرقدرتی را ارائه داده و موفق عمل کرده‌اند، به طوری که قوت فیلم بیشتر حول محور تنش این دو قرار گرفته و جان می‌گیرد. فیلم اثر بسیار تلخ و گزنده‌ای می باشد و مخاطب پا به پای اتفاقات تراژیک فیلم در این نبرد نابرابر بین خیر و شر تا انتها پیش می رود و این تلخی را با تمام وجود در خود حس می کند. از امتیازات فیلم می توان به موسیقی محسون موریس ژار اشاره کرد که ابعاد تراژیک این اثر را مضاعف کرده است. فیلم یک اثر بین‌المللی بزرگ و پرخرج بود که با همکاری بازیگران بین‌المللی مثل آنتونی کوین و الیور رید آمریکایی و راف والونه ایتالیایی ساخته شده و در کنار رسالت از آثار موفق مصطفی عقاد مصری محسوب می‌شود. دوبله فیلم بعد از انقلاب اسلامی سیاست جدید این بود که ورود و اکران فیلم‌های خارجی متوقف شود. از این رو در سال‌های اولیه بعد از انقلاب دو فیلم رسالت و عمر مختار مصطفی عقاد مجالی بود که دوبلورهای توانمند ما که در آن دوران بیکار شده بودند بار دیگر گرد هم آمده و ارزش‌های خود را نشان دهند. هر دو فیلم به صورت ویدیویی و برای ورود به ویدیورسانه مرکزی دوبله شدند که البته سر از پخش تلویزیونی درآوردند. عمر مختار در یکی از جمعه‌های سال‌های اولیه دهه 60 برای اولین بار در تلویزیون پخش شد. مدیریت دوبلاژ این کار بر عهده زنده‌یاد ایرج ناظریان بود که در آن برهه در دوبله‌های ویدیویی بسیار فعال بود. نکته جالب اینجاست که قبل از این فیلم، فیلم رسالت توسط منوچهر اسماعیلی دوبله شده بود و در آن فیلم برای گویندگی به جای کاراکتر حمزه، کدورتی بین این دو بزرگ دوبله یعنی زنده‌نامان اسماعیلی و ناظریان به وجود آمد و از همین رو برای این فیلم ناظریان از اسماعیلی در دوبله استفاده نمی‌کند. حالان که در آن زمان اغلب نقش‌های آنتونی کوین را یا منوچهر اسماعیلی یا خود ناظریان می‌گفت، اما ناظریان طی یک اقدام تحسین برانگیز زنده‌یاد احمد رسول‌زاده را برای اولین بار به جای کوین انتخاب می‌کند که با توجه به ویژگی‌های خاص و معنوی نقش مختار و نوع گریم کوین تصمیم بسیار درست و از هوشیاری او سرچشمه می‌گرفت. برای نقش‌های اصلی دیگر از حسین عرفانی، حسین معمارزاده و سیمین سرکوب استفاده شد و خودش هم به جای راد سایر در نقش موسولینی حرف زد که البته حضوری کوتاه در فیلم دارد. برای بقیه کاراکترهای فیلم از عباس سلطانی، بهرام زند، اکبر منانی، ناصر نظامی، عباس نباتی و محمد بهرمندی کمک گرفت که تمامی آنها گویندگی‌های خوب و استاندارد را به نمایش گذاشتند. در یک بازنگری به رغم گویندگی‌های پرقدرت و درخشان دو نقش اصلی یعنی حسین عرفانی و احمد رسول‌زاده، دو نقطه ضعف مهم در دوبله عمر مختار دیده می‌شود. اولان که گویندگان نقش‌های فرعی‌تر مثل زند، سلطانی، منانی، نباتی، نظامی و بهرمند هر کدام 3 تا 4 نقش را گفتند که باعث لو رفتن صداها شده و فیلم بسیار با کست کمی بسته شده است. و مسئله دیگر باند صوتی فیلم است که به دلیل نداشتن باند اصلی و بین‌المللی چند قطعه خاص موسیقی پشت سر هم تکرار و به استراحت لوپ شدند که بعضی جاها آزارنده و غیر قابل تحمل به نظر می‌رسند. در کل زنده‌نام ناظریان می‌توانست با 2 یا 3 گوینده دیگر ارکستر صداهای فیلم را رنگین‌تر کرده و دوبله کم نقص‌تری را از خود به یادگار بگذارد، اما همین دوبله هم به دلیل نقاط قوت خودش در یاد دوستداران دوبله باقی مانده است. نقش‌ها، کاراکترها و گویندگان: آنتونی کوین، عمر مختار، احمد رسول‌زاده. تا این برهه اغلب نقش‌های کوین را منوچهر اسماعیلی و ایرج ناظریان و گاهی چنگیز جلیلوند می‌گفت، اما حکایت مختار چیز دیگری بود. در عمر مختار یکی از متفاوت‌ترین بازی‌های کوین را می‌بینیم. وی همسو با نقش یک مبارز مصمم و معتقد مسلمان، آن بدویت خاص بازیگریش را کاملا مهار کرده و به جایش نوعی آرامش معنوی به آن بخشیده است. و از سوی دیگر احمد رسولزاده به دلیل آرامش و تجربه‌ای که در زنگ صدایش نهفته، در واقع دو ویژگی اصلی گویندگیش محسوب می شود، آرمانی ترین گوینده برای این نقش محسوب می شود که ناظریان با دید و تشخیصی درست او را برگزیده است. و واقعیت آن است که نه اسماعیلی و نه خود ناظریان نمی توانستند این خلوص معنوی را در صداهایشان با این درجه تأثیرگذاری به نمایش بگذارند.
چطور میتونم راحت باشم در حالی که هموطنانم در اردوگاه های کار اجباری هستند؟ این جنرالی که انقدر میکشه با آتش میزنه کجاست؟ چرا خودش اینجا نمیاد؟
هر وقت این قرارداد امضا بشه جنرال گرازیانی بی‌نهایت از دیدارتون خوشبخت میشه.
من علاقه به دیدن ایشون ندارم، مایلم شاهد خاتمش باشم. راستی چرا نیرو پیاده کرده؟ کجا میخواد بره؟ به آخرین واحه؟ 6000 بشکه آب؟
اگه با این قرارداد موافقت نکنیم بهتون قول میدم فوری درگیر جنگ خطرناکی بشیم.
ما به قدرت دولت شما واقف هستیم، قدرتی که ما رو باهاش تهدید میکنید، ولی الان 20 ساله که جلوتون ایستادیم. به یاری خداوند متعال باز هم تا آخرین نفس خواهیم ایستاد.
رسولزاده در تمامی طول فیلم هم پای بازی کنترل شده کوئین اغلب دیالوگ ها را آرام شمرده و با نوعی اطمینان خاطر بازگو می کند و خیلی کم نوت صدا را بالا برده و دچار هیجان می شود. تا به این ترتیب درصد زیادی اطمینان خاطر و ثبات معنوی در بیانش دیده شد.
همونطور که من به گذشتتون احترام میذارم، شما هم باید احترام بذارین. شما هم مورخ و دانشمند دارین، ریاضیدان دارین، پزشک و مختره، ولی در قرون وسطا این اسلام بود که جهان رو رهبری میکرد.
چند روز طول میکشه ترتیب تسلیم شدن افراد تو بدی؟
ما هرگز تسلیم نمیشیم، یا پیروز میشیم یا خواهیم مرد. خیال نکنین کار اینجا ختم میشه. به نسل آینده ایستادگی و آزادگی را آموختم و همینطور نسل‌های بعدی و بعدی، ولی من بیش از جلادم عمر میکنم، عمری جاودانی.
در سکانس پایانی فیلم که او به مرگ محکوم می شود، آنجایی که می گوید انا لله و انا الیه راجعون، بازتاب ایدئولوژی عمیق معنوی کاراکتر مختار در بیان احمد رسولزاده حیرت انگیز و دست نیافتنی جلوه می کند.
انا لله و انا الیه راجعون، این خواست خداونده.
اولیور رید، رودولف گرازیانی، حسین عرفانی. گرازیانی قطب شر و منفی اصلی ماجراست که به لطف بازی قدرتمند آلیور رید بسیار تأثیرگذار است، به نوعی که یکی از بهترین شخصیت‌های منفی سینما در ژانر فیلم‌های سیاسی و اپیک محسوب می‌شود. عرفانی به دلیل درصد بمی صدا و آکسان‌های خاص گویندگیش در واقع بهترین گزینه برای این بازیگر بود که البته در آن سال‌ها در چند فیلم هم جای این هنرپیشه صحبت کرده بود، ولی اینجا در تطابق با نقش نوعی تبختر و اعتماد به نفس فزاینده هم در کلام محکم عرفانی می‌بینیم که فوق‌العاده جلوه می‌کند. وی در اغلب زمان‌ها بسیار خشک و مصمم جای این ژنرال فاشیست حرف زده که نشان از میزان جدیت این کاراکتر دارد. همچنین درجه بمی صدای عرفانی به عدم انعطاف کاراکتری یک دنده و لجباز بسیار کمک کرده است.
این ما هستیم که تاریخو می‌نویسیم. لیبی تاج طلایی ماست. این شرفیه. لیبی یک سابقه خدمتیه برای ما. نگاش کن، همیشهش اینطور بوده. هیچ وقت نتونستیم در صحرا تعقیبشون کنیم. باید برای تمامی طول خط جبهه صحرا فکر بکنم، از اینجا تا اینجا.
شما از این کار چه سودی میبرید؟
افتخار برای روم و توسعه امپراتوری. کشیدن انقلابیون به اون کوهستان باعث میشه اسمم در صفحه جدیدی از تاریخ نقش ببنده. با این ترتیب میتونید فکرشو کنید شما صاحب این صحرا هستید.
در یک سوم پایانی فیلم و سکانس رو در رو شدن گرازیانی و مختار، بازتاب خفیفی از تحسین و اندکی عطوفت هم در بیان مغرور عرفانی می‌بینیم که حاکی از احترام نهفته گرازیانی به رقیب قدرتمند شکست خوردهش دارد.
مدت هست که دنبالت بودم. منظورم اینه با شناختی که از هم دیگه داریم فکر به نظرم رسیده. نمیتونیم برای صلح فکری بکنیم.
در این روز خدا برای شما چه باید بکنم؟
تقاضای جانت ازم بکن. شاید بتونم بهت بدم. باور کن.
در قبالش چی باید بدم؟ همکاری جنرال؟ نه.
برای معامله خیلی دیر شده مختار. برای تو خیلی دیر شده.
من که از شما جانمو نخواستم، ولی شما میتونین به دنیا اعلام کنین در محدوده این اتاق من از شما طلب جانمو کردم.
نه، من این کارو نمی کنم. نمیتونم درباره دروغ بگم. ما هر دو شجاع هستیم.
راد سگر، بنیتو موسولینی، ایرج ناظریان. سگر به دلیل شباهت چهره و گردی صورتش دو بار نقش این دیکتاتور ایتالیایی را ایفا کرد. یک بار در فیلم سقوط دیکتاتور که با اختلاف یک یا دو سال قبل از این فیلم ساخته شد و بار دیگر هم در این فیلم. و نکته جالب اینجاست که در هر دوی این فیلم‌ها ایرج ناظریان مدیر دوبلاژ و گوینده وی بوده است. دوبلر ثابت و همیشگی اسایر تا سالها منوچهر اسماعیلی بود و انصافاً هم جنس صدا و درجه بمیش روی این بازیگر خیلی می نشست. اما باز هم در این فیلم با اسایری متفاوت روبرو هستیم. ناظریان برای رساندن ابعاد وسیع هرس و قدرتمندی کاراکتر موسولینی در کنار بازی اغراق شده ولی اندازه استایگر، یک پرده صدایش را بمتر کرده و به میزان خش صدایش افزوده تا نوعی جاه طلبی و حق به جانبی هم در نوع گویندگیش دیده شود. وی در مونولوگ‌های ابتدایی فیلم با اتکا به شگرت‌های خاص تکنیکیش در دوبله سعی کرده با رنگ‌آمیزی آهنگ‌های مختلف کلامی، آکسان‌های تأکیددار و گلدرشت و ایجاد نوت‌های چنگانه و بالا و پایین رفتن‌های مکرر بیانیش، شخصیت خونخوار و فاشیست موسولینی را به شایستگی به مخاطب انتقال دهد. در چندین جا فریادهای بلند و جگرخراش موسولینی را می‌بینیم که همونطور که می‌دانیم ناظریان استاد بلا منازع این ویژگی در کار دوبله بود و آن را با بیشترین میزان تأثیرگذاری ارائه می‌داد. و با اینکه استایگر حضوری کوتاه در حد دو سکانس در فیلم دارد، اما نوع گویندگی ناظریان فوق‌العاده و حتی نوعی کلاس درس برای علاقه‌مندان به دوبله محسوب می‌شود.
20 سال بی‌ثمر به این جنگ ادامه دادیم. ظرف 5 سال 5 فرماندار به لیبی فرستادم.
نه، حکومت نظامی و دیکتاتوری ما حاضر نیست با کسی کنار بیاد.
باید با سرنوشت تیزتری سرگاه خونین دیگری رو براشون تهیه کرد. ما با حقایق می جنگیم، با قبایلی که حکم شبهو دارن. رهبرشونو برام بیار، میخوام دستگیرش کنی و انقلابشو در هم بکوبی. اسمش چیه؟
عمر مختار.
چی؟
عمر مختار.
در پایان بد نیست اشارهی به گویندگی فوق‌العاده مرحوم حسین معمارزاده به جای راف والونه در نقش دئودیچه شود که برعکس خیلی از گویندگی‌هایش در آن سالها که نقش‌های منفی را می‌گفت، نوعی عطوفت و مهربانی تأثیرگذار هم در صدایش دیده می‌شود که به شایستگی نشان از دیدگاه خاص دئودیچه نسبت به شخصیت مختار دارد و در جناح ایتالیایی‌های منفی وی شخصیتی مثبت و همدلی برانگیز جلوه می‌کند.
کاری هست که بتونم براتون انجام بدم؟
فقط اگر یک کمی آب بهم بدم میتونم برای اقامه نماز وضو بگیرم.
البته
لازم برای نماز زنجیرامو باز کنم.
این غیر ممکنه.
اون فقط میخواد نماز بخونه.
دیگه از من گذشته که بتونم از دیوار بالا برم و یا دست خالی حمله کنم.
به مدت یک ساعت زنجیرش رو باز کنم.
مسئولیتشو شخصا قبول میکنیم قربان؟
بله.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.